بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل بعد از اینکه شبهه ابن کمونه مطرح شد، صدر متعلم شروع کردم به دفع این شبهه بر اساس مبانی حکمت متعالیه. نحوه ورود صدر متعلم به این شکل بود که ما راجع به مفهوم وجوب وجود که از هر دو واجب مفروض انتظام می کنیم، یکی از دو فرض و دو حالت رو باید پیشنهاد بکنیم و طرح بکنیم. یکی اینکه بگیم مفهوم واجب الوجود در واقع از ذات این دو تا واجب مفروض انتظار میشه بدون لحاظ هر گونه حیثیتی غیر از ذات. فرض و حالت دوم این بود که بگیم مفهوم واجب الوجود از ذات این دو تا واجب مفروض انتظار میشه و بر اونها هم میشه به لحاظ یک حیثیتی خارج از ذات. فرموده بودن هر دو فرض محاله. محال بودن فرض دوم، حال دوم ذاتیه، یعنی در درون خودش دچار مشکله. ما به حسب بحث‌های قبلی و مقدمه‌ای که توضیح دادیم بطلانش واضحه، چون اگر بگیم واجب الوجودها اشیایی هستند که به حسب متن ذات بدون لحاظ حیثیتی دیگر واجب نیستند بلکه به لحاظ یک حیثیتی واجب هستند، یعنی وجوب رو در درجه ذات نبریم، در درجه متأخر از ذات ببریم، این به معنای ممکنه به ذات شدن چنین شیئی هستش و این خلاف واجب الوجود بودن هست. این فرض دوم. اما فرض نخست محاله، بخاطر اینکه خلاف فرض پیش میاد. البته نگاه میفرمایید خلاف فرض میشه، یعنی مورد دچار انواع مشکلات خواهد کرد اگر بخوایم پافشاری بکنیم روی این فرض. خب فرض اول چی بود؟ فرض اول این بود که بگیم مفهوم وجوب وجود از این دوتا واجب مفروض از متن ذاتشون انتزاع میشه. خب صدر متعلم فرمودن که ما یه قاعده ای داریم، در مواضع مختلف فلسفی استفاده کردیم و اون استش که انتزاع مفهوم واحد به ما و واحد از مصادیق متخالف به ما متخالف این محاله. بعد ایشون شروع کردن گفتن که اگر قرار باشه بر دو امر متباین و متخالف یک مفهوم واسطه بکنه، امکان نداره مگر اینکه این دو تا امر متخالف و متباین یک جهت جامعی داشته باشه. حالا یا جهت جامعی ذاتیه است که دو قسم اول بود، یا جهت جامعی غیر ذاتیه است، یعنی خارج از ذات یه اشتراکی دارن، همون اشتراکی باعث میشه که مفهوم واحد انتزاع و بر او حمل بشه، که این رو ایشون سه قسمش کرده. حالا هیچ اشکالی نداره که ما اقسام دیگری رو هم مثلا پیدا بکنیم، اضافه بکنیم، چون بالاخره یا ذاتیه یا خارج از ذات. قاعده اصلی اینه، اگر شما میخواید مفهوم واحد به ما و واحد از متباینها بگیری، این امکان پذیر نیست مگر اینکه متباینها به ماهی واحده باشن، یعنی یک جهت اشتراکی باید داشته باشن، و الا متباین ها به مایه متباینه. حالا به مایه متباین یعنی فقط جهت تباینش رو نگاه بکنید، یا اصلا جهت اشتراکی اصلا نداشته باشه واقعا. در هر صورت اونی که مهمه اینه که انتزاع مفهوم واحد از متباین ها به مایه متباین ها که هیچ جهت جامعی نه ذاتی نه خارج از ذات نداشته باشه امکان پذیر نیست. خب حالا میریم تو محل بحث خودمون. در محل بحث خودمون که شما دو تا واجب فرض کردید با اون توضیحی که ابن کمونه داده، و بعد میگید ما مفهوم واحد واجب الوجود از هر دو انتزاع میکنیم. خب شما میدونید که ما این قاعده رو داریم، انتزاع مفهوم واحد از متخالف هایی که هیچ جهت جامعه نداشته باشه امکان نداره. اگر بگید جهت جامعه داره ولی جهت جامعهش خارج از ذاته، که این ممکنه احتمال داره کسان این حرف رو بزنن، اگه بگید خارج از ذاته، اون وقت این فرض ما برمیگرده به اون فرض دیگر و مشکلاتی که فرض دیگر داشت. مشکلات فرض دیگر چی بود؟ این بود که شما وجوب وجود رو از حیطه ذات انتزاع نمی کنید. از امر اشتراکی خارج از ذات شما وجوب وجود انتزاع کردید. معناش اینه که واجب الوجودهای به ذات نباشن، بلکه واجب الوجودهای بالغیر باشن. پس شما نمیتونید بگید به خاطر جهات اشتراکی خارج از ذات باشه، چون به اون فرض دیگر برمیگردیم. بنابراین ما باید بگیم که متخالف ها، مثلا دو تا واجب رو که فرض کردید، اگر جهت ذاتی مشترک نداشته باشن، انتزاع مفهوم واحد واجب وجود از اونها محال است. اگر جهت ذاتی مشترک داشته باشن، انتزاع مفهوم واحد واجب الوجود از اونها ممکنه، صحیحه، مشکلی ایجاد نمیکنه. منتها مشکلی که پدید میاره این هستش که واجب الوجود شما مرکب خواهد شد. وقتی مرکب بشه با بخشی از ادعایی که تو فرض قرار گفتی بسیطه منافات داره، مضاف بر اینکه وقتی مرکب بشه احتیاج کل به اجزا رو لازم میاره و این با چی سازگار نیست؟ با وجود وجود سازگار نیستش. پس بنابراین شما نمیتونید چون این فرضی رو که مطرح کردید تا آخر ازش دفاع بکنید. ببینید عبارت شو، ما پنج قسم از جهات اشتراکی رو مطرح کردیم. عرض کردم اینا استقرائیه، اگرم مواردی اضافه بشه به حصر عقلی یا با جهت جامعه ذاتی باشه یا با جهت جامعه غیر ذاتی و عرضی باشه. و اما ما سوا اشباه تلک الوجوه التي ذكرناها من الجهات الاتفاقيه، اما ما سوای اشباه این وجوه، این کلمه هم جالبه ها، این وجوه رو که گفتیم چون بحث استقراض دیگه، این وجوه رو که گفتیم ما سوای این وجوه و مشابهاش، مشابهاش برمیگرده به اینکه یا با جهت اشتراک ذاتی باشه یا با جهت اشتراک در واقع غیر ذاتی باشه. و اما ما سوا اشباه تلک الوجوه التي ذکرناها من الجهات الاتفاقیه، در غیر از این فضاها، یعنی در غیر از جایی رو که یه جهت اشتراکی داشته باشه، یعنی در جاهایی رو که اصلا هیچ جهت اشتراکی به لحاظ ذاتی به لحاظ عرضی نداشته باشه، فلا یتصور الحکم فیها به امر مشترک بلا جهت جامعت ذاتیت او عرضیه، تصور نمیشه کرد، فطرت سلیم نمیتونه تصور کنه، چون این سر از اجتماعی نقیزه این در میاره، سر از ارتفاعی نقیزه این در میاره و انواع مشکلات پدید میاد. تصور نداره حکم کردن در این موارد به یک امر مشترک بدون جهت جامعه ذاتی یا عرضی. این بلا جهت جامعه ذاتی یا عرضی همون حصر عقلیه، مسئله رو داره توضیح میده که ما به حصر عقلی جهت جامعه یا ذاتی یا عرضی، گرچه ما پنج مورد شمردیم، ممکنه بیش از این باشه. فإذا حكمنا، برگردیم به محل بحث خودمون، فإذا حكمنا على امور متباينة الذوات به حکم واحد، اگر ما حکم بکنیم بر اموری که ذاتا متباين هستن مثل دو واجب مفروض در محل بحث ما، به حکم واحد، یعنی هم بحث وجوب وجود و وجود در بحث ما، اگر حکم بکنیم بر امور متباينة الذوات به حکم واحد، این جمله خیلی قیمتیه، به حسب مرتبت ذوات فی انفسها، هم به لحاظ اون اشکالی که از اطلاعی نسبان هم کلم، این جمله خیلی مهمه، هم به لحاظ بیاناتی که سجاد متعلم در نقد حکمای مشاع داره، باید این تطمیم ها اونجا بیاد، چون این تطمیم ها چون اونجا نمیاد اون مشکلات و ذهنیت ها و رهزنی ها پدید میاد، و هم به لحاظ خود بحث ما در اینجا اهمیت داره. فإذا حكمنا على امور متباينة الذوات بحكم واحد بحسب مرتبة ذواتها في انفسها بلا انضمام امر اخر او اعتبار جهت اخرى غير انفسها، بدون اینکه یک چیز دیگه انضمام بشه یا جهت دیگری غیر از خود ذات اعتبار بشه. حالا انضمام میتونه به اون قسم سوم که عرضی حقیقی بود، انضمام حقیقی بود اشاره داشته باشه، اون اعتبار جهت دیگر به اون اقسام دیگر که امر عدمی یا امر اضافی و همانند اینا میتونه اشاره داشته باشه. میدونید که خود صدرا مثلا این اصطلاحات گاهی اوقات جابجا هم به کار میره، ولی ظاهرا به حسب عباراتی که ایشون قبلا هم داشته بود تو همین عبارات هستش، به این صفت باید گفت بلا انضمام امر آخر، مثلا بدون انضمام بیاض سواد، اینها چیزهای به این شکلی که محمولهای به ذمیمه هستش، یا اعتبار جهت دیگری غیر از خود ذات. این جهت دیگری غیر از ذات یعنی ولو عرض انضمامی نباشه، به صمیمه باشه، سلبی باشه، اضافی باشه، هر چیزی میخواد باشه. خب در چنین فاذا حکمنا کذا فلا بد هناک مما به الاتفاق و ما به الاختلاف از ذاتیین. اگر شما امور متباینت الزواد داشته باشید که یک حکم واحدی به حسب مرتبه ذات اونها داره اطلاق میشه، قطعا بدونید که این ذات مرکب است از ما به الاتفاق و ما به الاختلاف. فلا بد هناک در اون ذات مما به الاتفاق و الاشتراک و ما به الاختلاف از ذاتیین، که هر دو توییده خود ذات هستش، از ذاتیین فیها فیستدعی ترکیب. ببین مشکلات دیگر هم پدید میاد ها، مثلا یکی از مشکلات این هستش که خب اون جزء دیگر تکلیفش چیه؟ درسته ما یه جزء اشتراکی داریم که واجب الوجوده، این دو تا واجبی که فرض کردید شما وجوب وجود رو گفت بردی تو ذات، پس شد ما به اشتراک جزئی از این کل. خب جزء دیگر تکلیفش چیه؟ جزء دیگر وجوب وجود ازش انتظار نمیشه؟ خب یعنی ممکنه، یعنی معلول اون یکی دیگه است، یعنی در نهایت برمیگردید به همین که واجب الوجود که به حسب ذات تر میشه ترکیب توش راه نداره. این بیان به این شکل است و نه هر ترکیبی ها، یعنی ترکیبی که شما جزء ذات رو وجوب وجود کرده باشید راجب جزء دیگه این اشکال پدید میاد. میفرماد فلا بد هناک مما به الاتفاق و ما به الاختلاف از ذاتیین فیها فیستدعی ترکیب. پس چون این روندی استدعای ترکیب میکنه به حسب جوهر ذات، فیستدعی ترکیب به حسب جوهر ذات من امرین، از دو تا امر، احدهما یجری مجرى الجنس و الماده. این بیانات قشنگه، یعنی اینا بیاناتی است که باید تو منطق ما تحولاتی رو ایجاد کنه، چون ما تو منطق تو بحث معرفی اینا بر اساس اینکه نگاه ها تو فضای فلسفی فقط رفته بود به طرف فضای ماهوی، ما در مباحث تعریفات و معرف ها معمولا چیا رو مطرح میکنیم؟ فضای ماهیت رو مطرح میکنیم، جنس ماهوی رو مطرح میکنیم، فصل ماهوی رو مطرح میکنیم، به این شکله. واقعا یعنی از چندین جای فلسفه هایی که بعدا شکل گرفته مثل صدرا، آدم کاملا احساس میکنه که اینا میل دارن مباحث تعریف رو خیلی تحول بدن، این واقعا با تحول پیدا بکنه، اصلا مباحث ذاتی و عرضی و جنس و فصل و همه اینو باید متحول بشه، تعمیم پیدا بکنه، تدقیق بشه و مخصوص دردسرهای اینا ایجاد میکنه. ما چون تو بستر تاریخی این سیر تکاملی صورت میگیره، باید کاملا با احتیاط البته این حرکت صورت بگیره، ولی در حسن نگاه بکنید ایشون مجبوره بگه من امرین احد ما یجری مجرى الجنس و الماده. حالا بالاخره هر چی هستش اونجا چیزی شبیه به جنس و ماده باید باشه، جزئی شبیه به جنس و ماده ما باید داشته باشیم، یعنی جزء فرض کنید که اشتراکی، یعنی جزء مشترک بین این دو تا واجب. ول آخر یجری مجرى الفصل و السوره، که اون مابل امتیاز باشه، و دیگری جاری مجرای فصل و صورت هستش. و ترکیبو به ای وجه انکان، ترکیب به هر صورتی که باشه، ینافی کون الشی واجب الوجود به ذات، واجب الوجود به ذات ترکیب درش راه نداره. حالا توجه کنید ما تو بحث نفی ترکیب از ذات باری تعالی ملاحظاتی رو باید توجه بکنیم، ولی اون ترکیبی که اینجا اتفاق میفته از باب همون بیان مشهور باطله. توجه کردید؟ چون کل متشکل از دو جزء واقعی شکل میده، کل متشکل از دو جزء واقعی شکل میده و در اینجا قطعا کل محتاج به اجزا شکل خواهد گرفت و دیگه در اینجا اون کل دیگه واجب نخواهد بود. بقیه اقسام تراکیب رو به ادله دیگر باید نفی کرد، برخی از اون اقسام ترکیب رو به ادله دیگر نفی کرد، ولی در هر صورت ما تو فلسفه اثبات کردیم که واجب الوجود هیچ نوع ترکیبی درش راه نداره. فرضی که شما یه جناب ابن کمونه کردید، سراخر سر از چی در میاره؟ ترکیب باری تعالی و نفی وجود وجود در میاره، در حالی که فرض شما واجب الوجود بود و همانند اینها. نه دیگه حکم، نه دیگه، اگر حکم بکنیم به حکم واحد به حسب مرتبه زواتش، توجه کردید؟ ما اگر حکم بکنیم بر امور متباینت الزوات به حکم واحد، یعنی به یک محمول، به حسب مرتبه ذات این حکم رو صادر بکنیم. بل نقولو، بله، جهات اتفاق همون جهت اشتراکی، اتفاق یعنی اشتراک، ما به الاتفاق یعنی ما به الاشتراق، توجه کردیم. حالا بل نقول، این بل نقول رو از یه جهتی اوج گرفتن از این بحث و صاف شدن فضای حکمت متعالیه است، ولی از یک جهتی اشاره به برهان سوم در مسئله توحید باری تعالی داره. ما الان تو بحث‌های قبلی داریم شبهه ابن کمونه رو رد می‌کنیم. در فضای رد شبهه ابن کمونه چی گفتیم؟ گفتیم نمیشه دو تا واجبی فرض کرد که هر دو در وجود و وجود با هم شریک باشن، این امکان پذیر نیستش. حتما ما باید یک ذاتی داریم که وجود بعدی هستش که وجود و وجود عین او هستش. تو بل نقول این مسیر رو میخواد ادامه بده و ادامه پیدا کردن این مسیر به معنای شکلگیری برهانی دیگر تو فضای حکمت متعالیه برای اثبات توحید واجب الوجود و واحدیت او هستش. در این برهانی که الان صدر میخواد بهش اشاره بکنه، از راه صرف الوجود میخواد مسئله رو حل و فصل بکنه، از راه صرف الوجود میخواد مسئله رو حل و فصل کنه. لذا ما میتونیم اسم این برهان رو بذاریم برهان صرف الوجود بر توحید باری تعالی، بر واحدیت حضرت حق. منتها صدر المتعلهین، حالا یا متاسفانه یا خوشبختانه یا هر چی هستش، در این سطرهایی که میخونیم بالاجمال از این برهان گزارش کرده، یعنی نیومده مفصل تمام مراحل این برهان رو توضیح بده، لذا امکان تقریرهای مختلف داره. گرچه یک تقریر میچره بر تقریرهای دیگر، ولی در حسد امکان تقریرهای مختلف بدون احساس میشه. کلماتی که ایشون آورده ما رو به طرف یک نوع تقریر خاصی پیش میبره که باید بگیم جناب صدر متعلین تو این فضا از حکمت و تو این فضای از الهیات بنا الاخص در واقع سوق به فضاهای عرفانی پیدا میکنه. حالا بیان اجمالی که صدر متعلین اینجا مطرح کرده چیه؟ و این به خیلی جالبه. ایشون میگه شما اگر در مفهوم وجود دقت کنید، این جالبه، این یک جمله کلیدی است برای شکل دهی به الهیات بمعنی الاخص بسیار متعالی و شست و رفته، که دیگه ما از همه زوائد اینها دور بشیم و بخوایم یک الهیات بمعنی الاخص خیلی شست و رفته پیاده بکنیم، از این جمله باید ما اقتباس بکنیم و جلو بریم. ایشون میگه اگر شما مفهوم وجود رو روش مطالعه بکنید، و جالب کلمه بحث و نظر و امثال اینها رو به کار میبره، یعنی با مطالعات ذهنی و فلسفی شما میتونید این مسیر رو طی بکنید، گرچه همه اینها به برکت مباحث شهودی و شریعتی که در طول تاریخ استفاده شده ما رو به این فضا و این سطح رسونده، ولی در هر صورت الان ما در جایگاهی هستیم که اگه شما روی مفهوم وجود کار بکنید به این نتایج میرسید. ایشون میگه اگر شما روی مفهوم وجود کار بکنید، از مفهوم وجود به حقیقت وجود پل بزنید، خب اینجا مقدمه های متنیه هست، به حقیقت وجود پل بزنید و بعد متوجه بشید که این حقیقت وجود حقیقت اطلاقی و صرفه، خیلی زود رفته، چند تا مقدمه این وسط میخواد، توجه که اشتراک معنوی میخواد، اصالت وجود میخواد، حالا اینا رو چون قبلا ایشون ساخته و پرداخته و مباحثش هست به عهده خود دوستان و رفقا گذاشته، توجه کردید؟ اگر از مفهوم وجود شروع بکنید بعد پل بزنید به حقیقت وجود، از حقیقت وجود به اون حقیقت صرف وجود آرام آرام راه پیدا بکنید و متوجه بشید که حقیقت وجود مطلقه و صرفه، اون وقت قاعده صرف الحقیقه رو اینجا جریان بدید. ببینید قاعده صرف الوجود فرعی از قاعده صرف الحقیقه است. صرف الحقیقه یه قاعده مطلقه، در همه جا پیاده میشه، صرف هر چیزی و موطن اصلی و جایگاه اصلیش هم ذهنه، یعنی به واسه مفهومیه. صرف حقیقت انسان، صرف حقیقت آب، صرف حقیقت خواب، صرف حقیقت هر چیزی، اون بسیار عامه. قاعده صرف الحقیقه چیه؟ صرف الحقیقه لا یتسنا ولا یتکرر، صرف هر حقیقتی تکرار و تعدد اینا بردار نیست. شما هر حقیقتی رو در نظر صرفش که کردید دیگه تکرار و تعدد درش معنا نداره، هر چیز دیگری تو همون فضا فرض کردید به همون اولیه برمیگرد، چون اولی صرف فرض شده. کاری که فلاسفه حکمت صدرایی خواستن بکنن، پیرو به کاری رو که عرفا خواستن بکنن، اینه که این بحث صرف الحقیقه رو خواستن تو صرف الوجود جریان بدن، اولا این تو بحث وجود جریان بدن، و ثانیا نمیخوان تو مفهوم وجود پیاده بکنن، ولی این که خیلی راحته. راجع به مفهوم وجود ما بگیم که صرف مفهوم وجود در نظر بگیرید، خب هر چیزی رو پوشش خواهد داد دیگه، مقابل نخواهد داشت. ولی این صرف خارجی اثبات نمیکنه، این نمیتونه توحید وجود رو ثابت بکنه، این نمیتونه توحید واجب الوجود رو ثابت بکنه. یکی از اشکالاتی که بعضی از بزرگان معاصر میگیرن در ارتباط با براهین مثل از این دست، بحث صرف الوجود، این که بابا صرف الوجود فقط تو ذهنه، تو خارج که ما صرف الوجود نداریم، تو ذهن هستش که صرف معنا داره، مثل همه حقایق دیگه که صرفش تو ذهن معنا داره، شما رو تو خارج. ولی اهل معرفت یعنی حکمت، پیروان حکمت متعالیه و عرفا، اینا چند پله کار انجام دادن. یکی این که قاعده صرف الحقیقه رو میخوان راجع به وجود پیاده بکنن، ثانیاً میخوان راجع به وجود خارجی پیاده بکنن. حالا آیا موفق میشن یا موفق نمیشن بحث دیگریه، ولی اینا میخوان راجع به حقیقت وجود خارجی بحث صرافت رو پیاده بکنن. الان صدرا مد نظرش اینه، میگه شما اگر مطالعه راجع به مفهوم وجود بکنید، خب طبیعتا مفهوم وجود رو اولا خودش رو باید قشنگ درک کرد، بلافاصله اشتراک معنوی وجود اینجا مطرح خواهد شد. اشتراک معنوی وجود خیلی اساسیه، توجه کردید؟ اشتراک معنوی وجود خیلی اساسیه، دائره واقعیت وجود رو به همه مواطن سرایت میده. هیچ موطنی نیست که شما واقعیت از او استشمام بکنید ولی بگید این محکی مفهوم وجود توش نیست. حقیقتی که در مسئله اشتراک معنوی وجود داره یه چنین چیزیه، مفهوم وجود، اشتراک معنوی وجود، پل بعدی اصالت وجود، توجه کردید؟ اصالت وجود، اینها که تر بشه، صدرا میخواد قاعده صرف الحقیقه رو در باب وجود خارجی پیاده بکنه، میخواد بگه در خارج ما وجود صرف داریم. خب اگر ما در خارج وجود صرف داشته باشیم، این صرف الوجود آیا وجود دیگری رو راه میدهد تا وجود دیگر راه بده؟ آیا اساساً جایی برای طرح شبهه ابن کمونه میمونه؟ چون ابن کمونه میگه شما دو تا واجب فرض کنید مختلفت الحقیقه باشه. ایشون میگه بر اساس مبانی صدرا تأمل در مفهوم وجود و این روند رو شما طی بکنید به صرف الوجود برسید. من نگفتم، چون ایشون هم نگفت که چجوری ما صرف الوجود خارجی رو تثبیت میکنیم. حالا یه تقریر دیگر هم هست که در متن عرض خواهم کرد. خب اگر ما به صرف الوجود خارجی دست پیدا بکنیم، قاعده رو پیاده میکنیم، صرف الوجود لا یتسنا ولا یتکرر، بنابراین جایی برای فرض وجود دیگر نمیماند تا جا برای وجود دیگر بماند. تصریح بیان از کلام گرایش به طرف عرفان اینجا هست، ایشون میگه به توحید در وجود کشیده میشه، چون میدونید که بحث توحید مدلهای مختلفی داره، توحید در الهیت، توحید در ربوبیت، توحید در خالقیت، توحید در واجب الوجود، ولی الان بحث سر چیه؟ توحید در وجوده. مدعایی که اهل معرفت دارن توحید در وجوده. بله توحید، نه اینکه واجب الوجود رو واحد نمیدونن، اون دیگه روشاخشه، توجه کردید؟ یعنی او کسی که توحید در وجود رو قبول داره، توحید در واجب الوجود رو قبول داره، توحید در خالقیت رو قبول داره، همون رو قبول داره. حالا کسی که پایین تر رو میگه ممکنه بالاتر رو نگه. این استدلال سوم و برهان سومی است که تو این فصل در ارتباط با مسئله توحید واجب الوجود تحصیل. ببینید عبارتشون رو کاملا، این عبارت باید حساب بشه، دقت بشه و یادداشت کردنی هستش، تأمل کردنیه، ادامه دادنیه و همانند اینا. بل نقول، حالا این بل نقول رو هم درست کنید تو اون روندی رو که، یعنی اولا دو واجب مفروضی که ایشون تلقی کرد نمیشه، این بل نقول، حالا ما که تعدد واجب رو برداشتیم تو مرحله قبلی، این بل نقول در چه فضای معنا داره؟ در فضایی که شما بخواید تعدد وجود رو برداری، میشه البته جوری دیگه هم توجیه کرده، ولی چون خود ایشون بعد توحید در وجود رو میگه، بل نقول و بل که اصلا دو تا واجب راه نداره، چه دو تا وجود راه نداره. ببینید بیان ایشون رو، بل نقول و اذا نظرنا الی این خیلی آقا مهم است، تاکید شدید میکنم به خاطر اینکه اگر یه وقتی حواس کردید که تو الهیات به معنی الاخص بیایید گام‌های کاملا منطقی و استواری که ما طی می‌کنیم تا مباحث الهیات مرخص رو شکل بدیم، باید از کجا شروع بکنیم تا به کجاها ختم بشیم، از این عبارت میتونیم الهام بگیریم. اذا نظرنا الی نفس مفهوم الوجود المصدری الانتزاعی المعلوم بدیهتن، اگر ما نظر بکنیم به خود کلمات، همه به خود این مفهوم، اول از اینجا باید شروع کرد، به خود مفهوم وجود مصدری انتزاعی که بدیهتا معلومه، یعنی ما کار رو از کجا شروع می‌کنیم؟ امر بدیهی، اونم مفهوم پیش ما هست. ما اگر در ارتباط با این قشنگ تأمل بکنیم، ادانا ان نظر و البحث، نظر و بحث ما رو میکشونه به چی؟ الا ان حقیقته، حقیقت این مفهومه. چون ما بر اساس اثرات وجود اثبات کردیم که این معکی داره، مثل شیخ اشراق فکر نمی کنیم، معکی داره، اونم معکیش تمام متن رو تشکیل میده. الا ان حقیقته و ما ينتزع هو منه، و اون چیزی که این مفهوم وجود از او انتزاع میشه. چند جایشون این تعبیر رو داره که مفهوم وجود رو ما از حقیقت وجود انتزاع میکنیم. و ما ينتزع هو منه، ببینید مقدمه های متن اینجا هست تا یک دفعه میره به اینجا. مفهوم وجود رو دقت بکنیم، بحث و نظر درباره او ما رو میکشوند که حقیقت او و منشأ انتزاع او امر قائم بذاته هو الواجب الحق، اون امر قائم بذاته است. ببین دیگه اصلا وجود امکان اینا رو مطرح نکرده ها، مستقیم به این سمت. امر قائم بذاته هو الواجب الحق و الوجود المطلق الذي لا يشوبه عموم ولا خصوص ولا تعدد ولا انقسام. صرف، الان کلمه صرف رو در سطر بعد میگه. ما این روش ما رو به صرف الوجود خارجی میرسونه. منظورشون از وجود مطلق که لا یشوبه، یعنی صرف الوجود، انقسام نداره، تعدد نداره، خصوص عموم نداره، این صرف الوجود خارجی، صرف الوجود خارجی. از کل ما وجوده هذا الوجود فرزن لا يمكن ان يكون بينه وبين شيء اخر له ايضا هذا الوجود فرزن مباينه اصلا و تغايرا. بعدا حاشیه حاجی رو نگاه میکنید تو این قسمت، این فرض فرض محاله. میگه اگر شما فرزن یه چیز دیگر رو تلقی بکنید، وقتی وجود به این سمت کشیده شد، حالا یه چیز به وجود دیگه تلقی کردید، خب این غیر از اونه؟ چون چرا فرض محال میگیم؟ چون نمیشه فرض تعدد کرد. حالا که شما فرض کردید دو چیز را، خب این عین همون میشه دیگه، برمیگرده به همون. داره قاعده صرف الحقیقه رو راجع به صرف الوجود خارجی جریان میده. از کل ما وجود و هذا الوجود فرزن لا يمكن ان يكون بينه وبين شيء اخر له ايضا هذا الوجود فرزن مباينه اصلا و تغايران. حتی هم لازم نیست که این نوع وجود براش باشه، بلکه هر اصلا وجود میخواد براش باشه این مشکل رو پیدا خواهد کرد. فلا یکون و اسنان، اصلا دوتا نمیتونه باشه، بل یکون و هناک ذات واحده و وجود واحد، بلکه در این فضا ذات واحده و وجود واحد خواهد بود. توحید در وجود. کما اشار الیه صاحب تلویحات، چنانچه به این طرز بیانی که عرض کردیم صاحب تلویحات شیخ اشراق در جلد اول مجموع مصنفات صفحه 35 و 36 به این بحث اشاره کرده. به قوله این داخل گیومه بذارید، چون تا قبل تا فی صرف شیئن هست، اون فوجوب و وجودهی عبارت صدراست. صرف این استشهاد میکنه به کلام صاحب تلویحات و از چه بحث استفاده میکنه؟ صرف الوجود، یعنی ذهن صدر متعلم تو این عبارت ها به طرف صرف الوجوده. صرف الوجود الذي لا اتم من، صرف الوجودی که کامل تر از اون نیستش. کل ما فرسته ثانیا فاذا نظرت فهو هو، هر وقت شما فرض یک دومی براش کردی اگه خوب نگاه بکنی همونه، اگه صرف الوجود رو لحاظ کنی فهو هو. اذ لا ميز في صرف شيء، این همون صرف الحقیقه، صرف شيء کلی، صرف شيء لا يتصنع ولا يتكرر، بخاطر اینکه اصلا تو صرف شيء میزی نیست. جالبه که من اینجا عبارت جناب صاحب تلویحات رو همون تو صفحه 35 چند سطر قبل از این که به این عبارت برسه، بیان صاحب تلویحات اینجوریه: و ما سواهو، یعنی غیر از این وجود باری تعالی که واحده، و ما سواهو لمعتن ان او لمعتن ان لمعتن لا یمتاز الا به کماله. گرچه این کلمه ممکنه ما رو به فضای تشکیکی هم برسونه الان. و ما سواه لمعتن ان او لمعتن ان لمعتن لا یمتاز الا به کماله. بعد نگاه کنید: ولانه کله الوجود و کل الوجود. این بیان گرچه باز وسطاش قرائن دیگری داره، ولی ببینید به فضای صرف الوجودی که عرفا میخوان استفاده کنن خیلی نزدیک میشه. حالا من قبل از اینکه این بقیه رو بخونم، این رو عرض بکنم که ما از عبارتایی که الان صدر را پیریزی کرده بر اساس مبنای صرف الوجود، اگر بخویم راحت و صاف بدون دغدغه جلو بریم، ما رو به فضای عرفانی میکشونه. ولی می شود این عبارت ها را جور دیگر هم تبیین کرد، گرچه می دونم دچار درد سرهایی خواهد شد، ولی می شود این عبارت را جور دیگه تبیین کرد، چنانچه از عبارت من صاحب تبلیغات دیدیم یک لمحه ای از بحث تشکیک هم توش وجود داشت، گرچه بازم گفت کل الوجود و کل الوجود این فرماشو داشتن، ولی میشه این بحث ها رو تو فضای تشکیکی هم جریان داد این عبارت ها را. به چه شکل؟ به این شکل که بگیم آقا ما کار نداریم شما از کجا، به این شکل بگیم آقا غیر از باری تعالی همه وجودهایی که شما دارید وجودهای مخلوطه، مخلوط با اعدام، مخلوط با ماهیات، مخلوط با نقائص، درسته؟ شما مطابق بحث های الهیاتی کجا، این همون بحثیه که بعضی میگن شما صرف الوجود از کجا اثبات میکنید؟ ما تازه عرض کردیم یک روند خاصی داره که اون به فضای عرفانی خیلی نزدیک میشه، ولی از اون اگر بگذریم، آیا ما تو همین مباحثات متعارف فلسفی تو الهیات ملخص، الهیات بالمعنی ملخص، نمیرسیم به اینجا که وجود باری تعالی وجود صرفه، مشروع به اعدام نیست؟ حالا نتیجهش چیه؟ آیا بقیه مراتب رو میذاره یا نمیذاره؟ کار نداریم. عرض کردم صدرا مرتب در تلاشه در حفظ، عین حفظ بقیه مراتب، میخواد بی‌نهایتی اون مرتبه اعلی رو هم ثابت کنه. اگر شما اثبات کردید که واجب الوجود صرفه به این معنی که الان داریم میگیم، که مثلا ممکن استش کلمات جناب شیخ اشراق هم همین رو تو همین فضا بخواد برداشت بشه، اونم که گفت کل الوجود و کل الوجود، میشه بگیم همون قاعده بسط الحقیقه که کل الاشیاء به لحاظ آخرین مرتبه که همه مراتب کمالی رو داره، نه اینکه خود اون مراتب رو داره. بخوایم اینجوری معنا بکنیم، اگه اینجوری معنا کردیم، ما بالاخره مطابق این روند صرف الوجود رو اثبات کردیم که واجب الوجود صرف الوجوده. آقا وجوب وجود اگر میخواد باشه با صرف الوجود باشه. خب اگه اینجوری باشه میشود صرف الوجود دیگر در نظر گرفت؟ آیا میشود اینجا، حالا باز این بحث هم هست، بر اساس جریان قاعده صرف الوجود ما باید بگیم دیگه صرف الوجود دیگه ما نباید داشته باشیم؟ کلمات صدرا رو میشود به این سمت هم معنا کرد، مثل اونجایی که چی گفت؟ اونجایی که گفت از کل ما وجوده و هاذا الوجود فرزن، لا با اون کلمات قبلی نمیسازه ها، چون کلمات قبلی یه دفعه رفت به طرف وجود قائم، قائم به ذاتی که مطلق باشه، ولی تو اینجا نگاه کنید از کل ما وجود و هاذا الوجود فرزن، لا یمکن ان یکون بینه و بین شیء آخر له ایضا هاذا الوجود فرزن. نگفت وجود دیگر مطلقا، گفت اینجور وجود، وجود صرف. شما اگر وجود صرف در نظر گرفتید برای واجب الوجود، دیگه نمی‌تونید وجود صرف در نظر بگیرید، یعنی این نحوه جریان قاعده یه مقدار تغییر خواهد کرد. ما در صرف و شیء و صرف الحقیقه میگیم وا صرف الحقیقه که شد دیگه از اون حقیقت نمیشه مخلوق جمع نمیشه در نظر گرفت، همه رو میبله. این همون فضایی بود که اول مطرح کردیم، ولی مطابق این تقریر اگر ما روندی رو طی بکنیم به اینجا برسیم که واجب الوجود صرف الحقیقه هستش، دیگه نمیشه وجود دیگری اینجوری اثبات کرد، یعنی دو تا صرف الوجودی که هیچ گونه خلیط عدمی نداشته باشن قابل فرض نیست. شما وقتی میخوای یک صرف الوجود در نظر، شما وجودهای فراوان داره که مخلوطهای عدمی داره، درسته، ولی مطابق این روند تشکیکی یا به ادله دیگر میگید آقا ما یک جایی داریم که صرف الوجوده، مخلوطها اصلا نداره، خلیطهای عدمی اصلا نداره. خب اگر اینجوری هستش آیا میشود تو این بستر یه صرف الوجود دیگر فرض کرد؟ خب این که همون میشه دیگه، دیگه تفاوتی با اون نخواهد داشت. ببینید جریان صرف الوجود تو اینجا به چه شکل باید پیاده کنیم. اگر به این سبک کردیم، خب یه فضای فلسفی خواهد بود که به اون فضای عرفانی نمیکشه، به توحید در وجود هم کشیده نمیشه، به توحید واجب الوجود کشیده میشه، فقط وجود امکانی نفی نمیشه که واقعا و حقیقتا مصداق به ذات موجود باشه. همین جور که به حساب تشکیک معنا میشه، نه این تو تلویحات راجعه که اگه تو اصالت وجود هم میدونید که کسان اصالت ماهیت، کسانی که اصالت ماهیتی هستن، بحث وجود و موجود و اینها رو وقتی مثلا راجع به باری تعالی به کار میبرن یعنی چی؟ یعنی این ماهیت بگونه است که خودش کافیست برای انتزاع یا شکل دهی مفهوم وجود و واجب الوجود. مثلا خب همین کلمات رو قبلا هم این بحث مطرح کردیم که اگر اشراقیون بگن که انیته و ماهیته و یا اون وجود صرف هستش، این چه معنایی میتونه داشته باشه؟ گرچه ما عرض کردیم این باز این در دقیقه به لازم که منشأ انیته چجور میتواند مفهوم وجود باشه، مجبور میشیم که به همون فضای دیگر کشیده بشیم. ولی بدون اصالت ماهوی ها وقت اصالت ماهوی ها وقتی میگن واجب الوجود وجود صرفه، یعنی چی؟ یعنی ماهیتی است که برای انتزاع یا حمل مفهوم وجود و واجب الوجود محتاج به هیچ چیز دیگری نیستش. مراد ایشون اینه، کل الوجود و کل الوجود یعنی این، یعنی به حسب ذات بدون نیاز به هر چیز دیگری این بحث ازش انتزاع میشه و همه کمالات رو در ارتباط با او باید پیاده بکنیم و همه کمالات ما میتوانیم موجودیت رو در اون حوزه براش حمل بکنیم، به این صف باید معنا کنیم. اگر نگیم که تو تلویحات هست و داره کلمات مشا رو میگه و این حرفا، چون تو تلویحات بیشترشون فضای مشایی داره. بعد در ادامه ایشون استشهادهای قرآنی میفرمان، فوجوب و وجودهی، عبارت صدر متعلهینه، فوجوب و وجودهی الذی، اصلاح بشه، فوجوب و وجوده الذی هو ذاته به ذاته تعالی یدل علی وحدته، پس وجوب وجودش که این وجوب وجود همون ذات پروردگار است به حسب ذاتش، نه اینکه وجوب وجود از منطقه ذات باید دور بشه، اون بحثی که قبلا داشتیم که به حسب ذات واجب الوجوده. فوجوب وجودهی الذی هو ذاته به ذاته تعالی یدل علی وحدته، اصلا وجوب وجود این روند رو که طی بکنید، وجوب وجود ما رو به صرافت میرسونه، صرافت ما رو به چی میرسونه؟ وحدت میرسونه. اون صرافت رو اضافه کنید اینجا، نیاز نیست، یعنی ایشون در نظر گرفته اگر هم نگاه کنید تو سطرهای قبل که از وجوب وجود شروع نکرد، از چی شروع کرد؟ از مفهوم وجود، مفهوم وجود، حقیقت وجود، واجب الوجود، واجب الوجود به صرف الوجود یا صرف الوجود به واجب الوجود و در نهایت به چی؟ به وحدت. در اصل این برهان صرف الوجوده. پس ما مطابق این جمله رو بخونم، میفرماد فوجوب وجوده الذی هو ذاته به ذاته تعالی یدل علی وحدتی کما فی التنزیل، چنانچه در آیه قرآن به اینم اشاره شده، شهد الله انه لا اله الا هو، شهد الله انه لا اله الا هو. حالا تو مثلا بیانات متعارف و معمولی خب گاهی اوقات به ذهن مثلا کسانی که میخونن مثلا گاهی میپرسن مثلا خب خود خدا گواهی بده، این چه تاثیر، خدا خودش گواهی میده که من یکی هستم، خب این که دلیل نمیشه که، اصلا خود خدا گواهه بر اینه که یکیه، یعنی شما خدا رو باید جوری بشناسید که وحدت از دلش در بیاد، نمیشه بگیم آقا خود خدا گواهی میده مثلا به معنی متعارف و معمولی، ملائکه گواهی میدن، اولوالعلم گواهی میدن و خدا هم گواهی میده، خب بدن چه ربطی من داره مثلا اینو گواهی دادن، من باید به کجا برسم؟ شهد الله انه لا اله الا هو، این الله هم به حسب بحثی که در اینجا هستش گرایش به الله ذاتی نه الله وصفی، این اگه میگیم الله یعنی ذات مستجمع جمعی کمالات، نه ذات من حیث انه مستجمع جمعی کمالات، این فضا رو در نظر خود ذات، که البته ذات همه اینا رو این کمالات رو به نحو اندماجی در خودش داره، ولی الان به اون جنبه اسمایش نگاه نکنید، مطالعه ذات به قدری که میسور بشر هستش گواهی میده او یکی بیشتر نمیتونه باشه. خب باید این رو ما پیاده بکنیم بفهمیم، یک دانشی باید شکل بگیره. خب به قول از آیت الله جواد، حالا مثلا یکی دو تا روایت استصحاب چند تا از یکی دو تاش میمونه، این همه بحث میخواد و شهد الله انه لا اله الا هو، این بحث نمیخواد که مثلا یک کتابی درست بشه مثلا بحث این همه تفاصیل داده بشه، خود خدا گواه هستش که او یکیه، شهد الله انه لا اله الا هو، یکی هیچ نیست. حالا دیگه اون یاهو یا من لا هو الا هو و چیزای دیگه و اینقدر زیاده که، چون یکی از راههایی رو که اهل معرفت برای توحید ویژه عرفانی استفاده میکنن استفاده از بحث احدیت و واحدیت حضرت حقه، یعنی مسئله احدیت و واحدیت به گونه ای تعریف میشه، اونی که عددی نیست، وحدت حقه حقیقیه، تو تعبیرات صریح فرمایشات امیرالمومنین، یعنی دقت در نوع وحدت و واحدیت حضرت حق که واحدیت قهاریه، واحدیت قهاری مقابل نمیذاره. خب اگر تو بعض واحد و احدیت تأمل بشه به نوع اشتعادی کاملا تأمل بشه سر از همین بحث های توحید در میاره، شهد الله انه لا اله الا هو. و علی موجودیت الممکنات بهی کما فی قوله تعالی اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید، و ذات پروردگار دلالت می کند، چنانچه بر وحدتش دلالت می کند، دلالت می کند بر موجودیت ممکنات به او، یعنی همه ممکنات به او موجود هستند. این به او، اگر ما این جملات رو به شکل عرفانی معنا بکنیم، به او میشه به حیث تقییدی. اگر به اون تقریر دیگه ای که عرض کردیم، اون میشه چی؟ تعلیلی، یعنی به نوع تشکیکی. و علی موجودیت الممکنات بهی کما فی قوله تعالی، چنانچه در این آیه شریف است. ببینید، اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. آیا کافی نیست برای پروردگارت که او بر هر شیئی شهید هست؟ اینا هم یعنی جای واقعا تأملهای وسیع در ارتباط با این آیات هست، قسمت های مختلفش. یه فرمایش از سورة الله جوادی داره، فرمایش قشنگیه که اینجا نفرموده انه بکل شیء شهید، علی کل شیء شهید. اگر بگه انه بکل شیء شهید یعنی شاهد، اون وقت شهید به معنی شاهد خواهد شد. ولی وقتی میگه انه علی کل شیء شهید، اون وقت این به معنای مشهوده، یعنی در هر چیزی و بر هر چیزی و فوق هر چیزی خدا مشهوده. حالا تو این آیه هم باید وحدت باری تعالی استفاده بشه، ولی بیان صدر اینه که موجودیت اشیا به او فهمیده میشه. این در واقع اضافه فوقیت و قیومیت حضرت حق بر همه اشیا، هم وحدت حضرت حق و همین که همه اشیا به او قائمند، باید از این عبارت استفاده بشه. این تا اینجا در واقع برهان سوم. برهان عرشی که در نظر داشتم تا صفحه بعدش رو بخونم، برهان عرشی برهان چهارم در اثبات توحید و واحدیت حضرت حق هستش، و میخواد از راه بساطت حضرت حق مسئله توحید رو استفاده کنه. قبلی بحث چی بود؟ صرافت بود. این بحث بساطته. صرافت یعنی خلیط نداره، مخلوطی از بیرون نداره. بسیط هستش یعنی ترکیب داخلی نداره. از راه اثبات عدم ترکیب داخلی ما میخوایم توحیدش اثبات کنیم. اون بحث قبلی این بود که مخلوط خارجی نداره، لذا توحید و واحدیتش اثبات میشه. به خاطر اینکه قبلنهای چند دقیقه اضافه میشد، چند دقیقه؟ آره، مال شما. و السلام علیکم و رحمت الله.